صبحتون بخیر باشه. همین یک ساعت 8 و اینجا صبح تهران داغه بیروت. خب در این لحظه از برنامه یک پادپخش رو میخوایم تقدیم حضورتون کنیم. بسیار ارزنده و مهم دیدار دیروز مقام معظم رهبری با تعدادی از نخبگان عزیز کشورمون که قطعا شنیدنی است و جلب توجه این که ایشون اشاره کردن با اینکه بسیار عزادار هستن ولیکن جلسه رو به هفته آینده موکول نکردن و دیروز برگزار شد.
سلام، وقت بخیر. قراره بپردازیم به دیدار جمعی از نخبگان علمی کشور با رهبر انقلاب. رهبر انقلاب که پس از شهادت سید حسن نصرالله 5 روز رو عزای عمومی اعلان کرده بودن، گفتن بله این روزها ما عزاداریم.
حادثه ای که اتفاق افتاد حادثه کوچکی نیست. فقدان آقای سید حسن نصرالله حادثه کمی نیست و جدن ما رو عزادار کرده.
رهبر انقلاب تو همین فضا دیداری رو که از قبل برنامه ریزی کرده بودن منتفی نکردن، که این خودش نشونه اینه که گرایش و جهتگیری به نخبگی در کشور چقدر اهمیت داره و نباید به تعویق بیفته.
این تشکیل جلسه یک پیامی برای ما داره. پیامش این است که ما گرچه در عزا هستیم، اما عزای ما به معنی ماتم گرفتن و افسرده شدن و یه گوشه نشستن نیست. عزای ما جنسش از جنس عزای سید الشهدا علیه السلام زنده و زنده کننده است. عزاداریم، اما این عزا ما رو به حرکت و پیشرفت و شوق بیشتر به کار وادار میکنه. من میخوام این پیام رو در دل و جان خودمون به معنای واقعی کلمه نفوذ بدیم، احساس کنیم عزاداری ما هم باید ما رو به پیش بره.
اما رهبر انقلاب در موضوع نخبگی و نخبگانی موضوعاتی رو در 3 محور باز و پیرامونش توضیحاتی دادن. اولین نکته توجه به واقعیت امر نخبگی در کشور بود.
به نظر من مهمترین زمینه نخبگی بهره هوشی است. در این زمینه کشور ما جزو کشورهای پیشرو دنیاست. البته برای هوشی رو باید فعال کرد، باید به عمل آورد، زمینه ها رو باید برش فراهم کرد، اون هم در کنارش موجود. خب این ثروت عظیمی است.
در مورد مسئله دوم، یعنی حفظ و تکثیر نخبگان،
ما نباید بگذاریم نخبه احساس کنه که وجودش بی اثر. باید اثرگذاری خودش رو احساس کنه. نخبه باید احساس کنه که میتوانه رشد کنه. جوانای ما خیلی هاشون به نقاط خوب و مراتب خوب علمی دست یافتن، اما قانع نیستن، مایلن تحقیق کنن، مایلن رشد کنن، مایلن دانش بیشتر پیدا کنن. ما وسایل تحقیق رو اینجا براش فراهم کنیم، درهای مهمی رو ممکنه ارائه بده.
اما در مورد وظیفه نخبگان،
ما یه خیزش جدید نیاز داریم، یه حرکت جدید نیاز داریم، یک لحظت جدید علمی نیاز داریم. این کار کی باید بکنه؟ شما نخبگان. البته دانشگاه ها مسئولن، مراکز علمی گوناگون، پژوهشکده ها و امثال اینا همه مسئولن، لیکن عامل اصلی فرد نخبه است. دنبال خیزش علمی باشید و این جهاد شماست.
رهبر انقلاب در پایان صحبتاشون با نگاه به مسائل این مدت منطقه اونها رو یک ریشه‌یابی کلی کرد.
اینا اگر شرشون رو از این منطقه کم بکنن، بدون شک این درگیری‌ها، این جنگ‌ها، این برخوردها به کلی از بین خواهد رفت. و کشورهای منطقه میتونن خودشون رو اداره کنن، منطقهشون رو اداره کنن، با هم با صلح و سلامت و عافیت زندگی کنن.
اون چه شنیدید خلاصه و گزیده از دیدار جمعی از نخبگان با رهبر انقلاب در سال 1403 بود. از همراهیتون با این پادپخش بسیار ممنونیم. به امید پیروزی و سرافرازی اسلام در سراسر جهان التماس دعا و خدا نگهدار.
حال هست آرزویم که ببینم از تو روی، چه زیان تو را که من هم برسم به آرزوی. بشکست اگر دل من به فدای چشم مستت، سر خم می سلامت شکنت اگر سبونی. همه هست آرزویم که ببینم از تو روی، چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی.
و حالا ارتباط تلفنی با جناب آقای عارف خانی، فعال سیاسی، که در تحلیلشون رو میگن درباره بیانات رهبری معظم انقلاب در دیدار با نخبگان. جناب آقای عارف خانی، خدمت شما سلام عرض میکنم. صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما سرکار خانم رسته بردوست و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
آقای عارف خانی، براتون مقدور هست کمی بلندتر صحبت بفرمایید؟
بفرمایید. عرض کنم خدمتتون که خب هر ساله با آغاز فصل علم و دانش و در واقع مقارن با فصل پاییز و به ویژه ماه مهر، نخبگان و جوانان جویای علم در واقع منتظر دیدار شوق‌انگیز با رهبر معظم انقلاب هستن. با یک مرور ساده ما متوجه میشیم در 30 سال گذشته رهبر انقلاب معمولا در مهر ماه و فصل پاییز با قشر فریخته نوجوان و نخبگان در واقع دیدار داره و از نزدیک در دغدغه‌های این نسل پرشور رو میشنوه. خب امسال هم رهبر معظم انقلاب اعلام کردن این جلسه با توجه به شرایط حساس کشور چون از قبل برنامه‌ریزی شده، اما به دلیل اینکه در واقع این نشست مهم هست و دیدار با نخبگان مهم هست، در واقع تاریخش عوض نشده و در موعد مقرر این دیدار انجام میشه که نشان از اهمیت مسئله نخبگان در نگاه رهبر معظم انقلاب است. اما با یک نگاهی به در واقع دیدارهای قبل رهبر معظم انقلاب در 30 سال گذشته، ما به کلیدواژه‌های بسیار مهمی میرسیم که این کلیدواژه‌ها در واقع متأثر از اون وقایع جامعه و در حواشی اون در واقع ایام هست. از جمله در واقع کلیدواژه‌هایی که برای سال‌های اخیر میتونیم برای رهبر معظم انقلاب در دیدار با نخبگان مطرح کنیم، این که واکنش نشان دادن نخبگان به ظلم ظالمان، شکرگزاری نعمت الهی، لزوم رعایت تقوا در نخبگان، وظایف خاص نخبگان، رزق الهی بودن استعداد نخبگی، ثمرات نخبگی برای بشریت، مرعوب نشدن نخبگان در مقابل استکبار، این که نخبگان کارگزاران نظامن، این که نخبگان متفکران مسائل سیاسی هستن، این که نخبگان نعمت الهی هستن، از جمله در واقع مطالبی هست که رهبر معظم انقلاب در سالهای گذشته بیان کردن. اما در دیدار روز گذشته رهبر معظم انقلاب با نگاهی دقیق و ریز بینانه به سه تا موضوع مهم و اصلی نخبگی کشور اشاره کردن. از جمله توجه به واقعیت نخبگی بود که خب باید در همین زمینه اشاره کرد که نشناختن داشته‌ها و ظرفیت‌های کشور در واقع از آفت هاست و ضروری هست که داشته‌ها و ظرفیت‌های کشور شناخته بشه، که از جمله این در واقع ضروریات شناخت نخبگان هست که اگر ما نشناسیم در واقع دشمنان و بدخواهان تلاش میکنن توانایی‌ها و ظرفیت‌های کشور ما رو انکار کنند. نکته بعدی که رهبر معظم انقلاب اشاره کردن و بسیار مهم بود، موضوع حفظ و تکثیر نخبگان بود. اینکه اشاره کردن بهره کشور ما، در واقع بهره هوشی کشور ما بالاست، ما جزو سه کشور اول هستیم، و اشاره کردن که باید این عشق در حوزه های آب، نفت، گاز، انرژی هسته‌ای، نانو، هوش مصنوعی ورود کنن و از ظرفیت اینها استفاده کنن. به اشاره کردن که اگر ما خواهان حفظ و تکثیر و مانع فرار کردن نخبگان هستیم، باید نخبه احساس کنه در کشور اثر داره، اینکه در جایی دیده میشه، اینکه فکر اون، نگاه اون، تلاش اون در واقع باری رو از دوش کشور بر میداره. لذا اشاره کردن باید مشکلات امرار معاش نخبگان برطرف بشه. و نقطه بعدی که رهبر معظم انقلاب اشاره کردن، در واقع تلنگری زدن به وظایف و مسئولیت های نخبگان. از جمله اشاره کردن که ما باید اندیشکده ها رو تشکیل بدیم و اینکه باید برای شغل در واقع نخبگان فکری بکنیم. اما همچنان که در بیانات رهبر معظم انقلاب پخش کردید شنیدیم، مهمترین وظیفه‌ای که رهبر معظم انقلاب بر دوش نخبگان گذاشتن موضوع جهاد برای خیزش علمی کشور بود. ایشون اشاره کردن که در سالهای گذشته در دوره‌های مختلف متناسب با در واقع اومدن دولت‌ها و رفتن دولت‌ها اتفاقاتی افتاده، ولی در سالهای اخیر این خیزش علمی رو به افت هست و اشاره کردن که کشور نیاز به خیزش و نهضت جدید علمی داره که اصلی ترین و مهمترین عامل این در واقع خیزش رو وظیفه نخبگان دونستن و از این در واقع کلمه جهاد اشاره کردن. خب ما رهبر معظم انقلاب در سالهای اخیر به جهاد اقتصادی اشاره کردن، سیاسی اشاره کردن، جهاد تبیین اشاره کردن، ولی در این دیدار به واژه جهاد علمی اشاره کردن که در واقع نقطه کانونی و نقطه اصلی این جهاد رو خود فرد نخبه عنوان کردن.
بله بسیار خوب، متشکرم از گفتگوهای شما. اگر نکته دیگری ندارید با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. خداوند یار نگهدار.
دکتر عارفخانی فعال سیاسی، با شما خداحافظی میکنم.
آواز خوانی در شب سرچشمه خورشید تو، یارو یارو نمیشد تو سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیگاه آخرین، ای کهن سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهرمن، ایران من ایران من ایران من ایران من، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا چشم صدها جفا، ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد، از خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن، ای سر به سبز بی خزان، ای مهر تو در جان و تن، ای مادرم ایران زمین، آغاز تو پایان تو، بر دشت من باران تو، در چشم من تابان تو، ایران من ایران من، آن مهر جاویدان تو، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، ایران من ایران من ایران من
ظلمت تاریک شب مرغ سحر خانه منی، در حسرتم آزاده ای، تنها تو، تنها تو، تنها تو ایران من. اینجا صدای روشنت در آسمان پیچیده است، گویی لبانت را خدا روز ازل بوسیده است. ای مرغ حق در سینت گشور خواب بیداد کن، آواز خانه شب شکن بار دگر فریاد کن. زان ظالم جار سیاد آشیانم داده بر باد، ای خدا ای فلک ای طبیعت، شام تا ای مادرم ایران زمین، آغاز تو پایان تو، بر دشت من باران تو، در چشم من تابان تو، ایران من، ایران من، آن مهر جاویدان تو، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمم
یاد و نام همه شهدای حزب الله، اسلام، مقاومت، امنیت، مدافعان حرم، مدافعان سلامت و همه افرادی که برای اعتلاء پرچم اسلام و وطن قدمی، قلمی، کلامی برداشتند و گفتند زنده باد. هر فردی در هر جایگاهی که هست باید با چشم دل حقیقت رو یه جایی از زندگیش دریابه و به وظیفه انسانی خودش به درستی در واقع اون رو به انجام برسونه. رهبر معظم انقلاب فرمودن که همه مسلمانان فرضه که با امکانات خودشون در کنار مردم لبنان و حزب الله سرفراز بیستن و در رویارویی با رژیم قاسب و ظالم و خبیث اون رو یاری کنن. تمام جوامع صنفی در کشور عزیزمون این کار رو به خوبی به درستی با آگاهی تمام انجام دادن، کما اینکه در این روزها اطلاع رسانی رو هم از سوی کارشناسان و خبرنگاران برای شما داشتیم، حتی ارتباط های تلفنی که خودشون روایت کردن. الان هم یکی از خبرنگاران افتخاری برنامه جناب آقای جرسیان که میشناسید ایشون رو، ایشون دبیرن و در آموزش و پرورش مشغول فعالیت، ارتباط تلفنی با ایشون برقرار کردیم تا از حال و احوال آموزش و پرورش و حالا اینکه چطور نظام آموزش و پرورش میتونه در کنار در واقع حزب الله قرار بگیره و باعث تقویت هرچه تمام تر بشه اطلاعاتی رو دریافت کنیم. آقای محمد رضا جرسیان به شما سلام عرض میکنم، صحبتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما خانم رستگار دوست و همه شنوندگان محترم برنامه صحبت تهران.
در شش دقیقه زنده باشین آقای جرسیان، خوشحالم که حالتون خوبه. در شش دقیقه پیش رو کلام شما رو میشنویم، هم از حال و احوال آموزش پرورش بگین، هم که نظام آموزش پرورش چطور میتونه به تقویت حزب الله کمک کنه.
بله، عرضم حضور شما که خدا رو شکر با اتفاقاتی که در واقع در کشور افتاد در روز گذشته و پاسخ کوبنده‌ای که کشور ایران، جمهوری اسلامی ایران به رژیم قاصد صهیونیست داد، خب این خبرش توی مدرسه و دانش آموزان رسید و دانش آموزان در واقع مثل همیشه افتخار میکردن به ایرانی بودنشون، افتخار میکردن به اینکه یک ایرانی هستن و در واقع حال و هوای خیلی خوبی بود که اون دانش آموزا به نوبه خودشون در واقع حس حال خوبی داشتن که کشور ایران کشوری هستش که در کنار حزب الله، در کنار در واقع مردم غزه و مظلومین غزه هست و پا به پای اونها داره کمکشون میکنه تا انشالله یک روزی نابودی کامل رژیم صهیونیست رو مشاهده کنن.
خیلی هم خوب آقای جرسیان، شما با عنوان دبیر با دانش آموزان صحبت هم کردین، اونا از حس و حالشون با زبان و حالا فهمی که دارند برای شما گفتند؟
بله، من اصلا وارد کلاس بچه های دوره متوسطه اول باشن یا دوره متوسطه دوم، قبل از اینکه بخوام درس خودم رو شروع کنم یا صحبتی بکنم، اونها از وقشاقی که داشتن نسبت به این موضوع، از این افتخاری که کشور ایران داشت که بخوان در واقع این عملیات خوب رو انجام بدن و در کنار مظلومین غزه و لبنان باشن، خودشون صحبت میکردن، خودشون میخواستن که ما بخوایم براشون صحبت کنیم و حرف بزنیم راجع به این موضوع.
عمده پرسشاشون چی بود آقای جرسیان؟
این که پرسششون این بود که در واقع چه چیزی باعث میشه که کشور ایران همچین کار بزرگی رو انجام بده ولی بقیه کشورها بعضن همچین کار بزرگی رو نتونن انجام بدن. ما طبیعتا به عنوان یک معلم و به عنوان یک خانواده شهید خدمتشون عرض میکردم که ما برای از دست دادن اون شهدا که در 8 سال دفاع مقدس داشتیم، خب طبیعتا خیلی چیزها رو از دست دادیم، ولی در واقع وقتی که خیلی چیزها رو آدم از دست میگه، خیلی چیزها رو به دست میاد. پس برای از دست دادن اون همه شهید در روزهای سختی که کشور ایران داشت، طبیعتا باید الان تو جایگاهی قرار بگیریم که بتونیم بعد از اون همه سال هم از لحاظ موشکی هم از لحاظ تسلیحات نظامی به جایی برسیم که ایران بتونه جلو وایسته و در واقع جواب ظالمان رو بده بهشون.
بسیار خوب، چقدر خوبه که بزرگترها با توجه به تجربیاتی که دارن، دانشی که کسب کردند و اون چیزهایی رو که به عینه دیدن یا اینکه از اونهایی که دیدن به درستی شنیدن رو به نوجوانها و نسلهای بعدی انتقال بدن، برای که اونها بتونن یک تحلیل درستی رو در یک جایی از زندگیشون داشته باشن، دچار به هم ریختگی نشن یا اینکه حالا در واقع اون رسانه‌های مهاجم و دروغگو اونها رو فریب ندن که به واقع تمام جهان بینی و اون چیزی که در ذهنشون هست از هم بپاشه و خب به حال خیلی درگیر می‌شدم تا سالها. امیدوارم که با روشنگری و روایت‌های درست شما، حالا اشاره‌ام کردیم به خانواده بزرگوار شهده، اونها خیلی میتونن کمک کنن. یه وقتایی اون نجابتی که در این خانواده ها هست اجازه نمیده که از قهرمانی ها اونطور که باید روایت کنن، زمانه اون رسیده که این کارها بیشتر انجام بگیره. و البته ترغیب شما دبیران آموزگاران محترم در آموزش و پرورش به مطالعه نوجوانان و جوانان عزیزمون، به کتب یا حالا هر گونه رسانه ای که در واقع داره به درستی حقیقت رو روایت میکنه. ازتون صمیمانه سپاسگزارم آقای جرسیان، برای شما همکاران پرتلاش و عزیزتون در آموزش و پرورش آرزوی سلامتی و تندرستی دارم.
بزرگواری خانم رسول، فقط یه نکته رو اگر اجازه
بدید
اضافه کنم. من از تمام دبیران و از تمام معلمین عزیز کشورمون درخواست دارم که تا جایی که میتونن، بچه‌ها الان به شدت نیازمند فهمیدن گذشته کشورشون، افتخاراتی که کشورشون به دست میارن هستن. چون بچه‌ها الان تو این نسل با توجه به اینکه تو فضای بیگانه مجازی قرار میگیرن،
بمباران اطلاعاتی که خیلی شاید نادرسته،
و کاملا اعتقادات و کاملا تمام تفکراتی که بچه‌ها دارن رو دارن در واقع زیر ذره قرار دارن. معلمین عزیز از دفاع مقدس، از افتخارات، از در واقع شهدایی که هم سن و سال خودشون بودن و کارهایی کردن که خیلی بزرگ بوده و تونستن این امنیت رو و این حال خوبی که الان مردم دارن که بتونن در واقع جلوی رژیم صهیونیست وایسن و همینطور چه پاسخ کوبندهی بهشون بدن، بچه باید بدونن که ریشه این کجاست و این کشور از کجا به کجا رسیده و به کشور خودشون ثانیه به ثانیه و روز به روز افتخار.
امید به خدا با حضور شما آموزگاران و دبیران هوشمند و آگاه سپاسگزارم و با تو خلافز میکنم.
تشکر، ممنونم، خدا نگهدار.
بند پوتین بسته و آماده نبردم، مثل شیری زخمیم پیه دشمن میگردم، مثل شیری زخمیم پیه دشمن میگردم. سردارا بیزاده، سردارا بیزاده، سوار لانچر کنید موشک بشین آماده، سوار لانچر کنید موشک بشین آماده، پهباد شاهد بیار به چین دونه بدونه، پهباد شاهد بیار به چین دونه بدونه، پایگاه نواتیمت سردار بگیر نشونه، پایگاه نواتیمت سردار بگیر نشونه. جنگ 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 ببر و پلنگه، جنگ 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 ببر و پلنگه، دنیا باید بدونه ایران شیر نلنگه، دنیا باید بدونه ایران شیر نلنگه. این فقط یه سیلی بود صهیون باید بدانید، وعده ما صادق است در نقشه نمیمانید، وعده ما صادق است در نقشه نمیمانید. خاک ما ناموس ماست تا وقتی نفس داریم، خاک ما ناموس ماست تا وقتی نفس داریم، ما سر ناموسمون شوخی با کس نداریم، ما سر ناموسمون شوخی با کس نداریم. هر کسی فکر تجاوز بکنه به ایران، گردنش را میشکنیم قسم به مرد میدان، گردنش را میشکنیم قسم به مرد میدان. اینجا ایرانه قرارگاه سلمانه، اینجا ایرانه قرارگاه سلمانه، هر سربازی ایرانی تنهایی گردانه، هر سربازی ایرانی تنهایی گردانه.
خب عرض سلام مجدد دارم خدمت شما سکا خانم رستگار دوست و شنوندهای محترم. من همکنون در خیابان طالقانی هستم، قبل از میدان فلسطین. خیابان طالقانی از تقاطع خیابان سرپرست، درست خوربا؟
بله، شهید سرپرست.
بله، از خیابان شهید سرپرست که به سمت میدان